فلئن كانت مكة تتمتع بظرف تجاري مناسب لمرور التجارة بها بين اليمن وسوريا فلقد كان الأنباط يتمتعون بظروف تجارية مهمة حين أنشأوا بتراء كمحطة للطرق التجارية. این قسمت از تطبیق مونده که فقط تطبیق میکنه. اگر مکه بهرمند بود از شرایط تجاری مناسبی برای مرور تجارت بین یمن و سوریه بر این مکه، انباط جمع یعنی میشه هر دوش درسته، مرور تجاره یعنی منتها به با توجه به مجازه، به صورت توسعه، عیبی نداره که گذر تجارت بر این شهرها میشد. بله، به خصوص بها آورده. البته ممکن بود مرور تجار بها بگه، اون مانعی نبود. فلقد کان الانبات، انبات جمع نبته، نبطی، بله، که اینها ساکنان یمن و اطراف یمن و اونجاها بودن. یتمتعون به ظروف تجاریت مهمه، اونها بهرمند بودن از شرایط تجاری مهمی هنگامی که ایجاد کردن شهر بطرا را به عنوان ایستگاهی برای راه‌های تجاری و انشأوا فیها مدنیتن ارق من ارق المدنیات العربیه حتی امتد نفوذهم الى ما یجاورهم من البلاد. ایجاد کردن در این بطرا یک تمدنی از مترقی ترین تمدنهای عربی تا آنکه امتداد یافت نفوذ آنها به کشورهای مجاورشون، به شهرهای مجاورشون. مدنیه و اقاموا فیها حامیات للقوافل التجاریه و اماکن لاستغلال المناجم. ایجاد کرد، بپا کردن در این شهر قسمت پاسگاه های مثلا محل های نگهبانی برای قافله های بازرگانی و اماکنی برای بهره برداری از معادن. و اصبحت مدینتهم ردحا من الزمن المدینه الرئیسیه للقوافل. مناجم جمع منجم به معنای معدن. و اصبحت مدینتهم ردحا من الزمن المدینه الرئیسیه للقوافل و مرکزا تجاریا مهما. شهرشون در بخشی از زمان شهر رئیسی و اساسی شده بود برای قافله ها و مرکز تجاری مهم. ردح یعنی بخش، بره. و امتد نشاطهم التجاری الى مناطق واسعه حتی وجدت آثار تجارتهم فی سلوقیه و موانع سوریه و الاسکندریه و کانو یتاجرون بالافاویه من الیمن و الحریر من الصین و الحناء من اسقلان و الزجاج و صبغ الارجوان من صیدا و سور و اللؤلؤ من الخلیج الفارسی و الخزف من روما. فعالیت بازرگانیشون به مناطق وسیعی گسترش یافت تا آنکه آثار تجاری اونها پیدا شد در سلوقیه. سلوقیه یکی از شهرهای چیزه لبنانه، بعضی از هم سوریه ظاهره. اینجا یاد داشت کردید حالا موانع جمع مینا به معنی بندر و بندرهای سوریه و اسکندریه و تجارت میکردن به افاویه. افاویه جمع فوه به معنای عطر میاد و چیزهای خوشبو، نافه های آهو و اینها. بله، فوه، بله، تجارت میکردن افاویه رو از یمن. سلوقیه عرض کردم که الان نیوردم مثل این که همراه حواس من جمع است. شهریز در ترکیه بله یاد داشت کردم حالا توی المنجد داره المنجد داره اجازه بفرمایید. ول حریر من از چین، حریر رو از چین می آوردن و حنا رو از اسقلان. اسقلان باز یکی از شهرهای چیزه عرض کنم جنوب اروپا، یکی از اسمشو الان نمیدونم، یعنی اسقلان شهری هم بوده. آها شهری بوده، عذر میخوام، شهری بوده در کنار دجله، در کنار دجله در سوریه. این شهر رو الان خراب شده است کاملا و باقی نمونده و میدونید رود دجله از سوریه میگذره و بعد به عراق میاد. بله کی آقا جون بعدی نداره، ولی اینی که من دارم میگم المنجد یکی یکی رفتم نگاه کردم، البته الان یادداشتم نیاوردم، ولی این قسمتشو یادمه. این که شما مراجعه بفرمایی این شهرهایی که اینا میگن، ایشون میگه در افغانستان، معمولا از شهرهای قدیمی پرچیز نباید باشه، ولی این شهر اسقلانی که گفته میشه از شهرهای قدیمی عربیه و الان باقی نمونده آثارش، مال اون زمانه که اون زمان تجارت میشده بین این شهرها. و شیشه و رنگ ارغوانی که همون نیل بهش میگیم، از سیدا و سور، دو شهر از لبنانه، و لؤلو از خلیج فارس. سیدا و سور دو شهر از لبنانه، سیدا و خزف از روما، روما همون رومه، سفال می آوردن. و ینتجون فی بلادهم الذهب والفضه والقار، و تولید می کردن در شهر خودشون طلا و نقره و قیر رو، قار قیره، و زیت و سمسم و روغن کنجد. بله آقا. و بالرغم من هذا المستوى التجاري والانتاجي الذي لم تصل اليه مكه ظلت الانباط في علاقاتها الاجتماعيه كما هي تنتظر دور مكه الرباني في تطوير التاريخ. برخلاف آقا هم همه نباشه، آقا کنجد یک بار میگم برادر من، شما گوش کنید. برخلاف این سطح تجاری و تولیدی که نرسیده بود به آن مکه، انباط باقی مانده بودند در روابط اجتماعیشون همچنان که بودند و انتظار میکشیدند نقش ربانی مکه را در تحول بخشیدن به تاریخ. و هذه الحیره التي شهدت على عهد المناظره رقیا كبيرا في الصناعه والتجاره فقد ازدهرت فيها صناعه الانسجه والاسلحه والخزف و اوان الفخار و نقوش. این هیره است که در عهد منظرها شاهد ترقی بزرگی بود در صنعت و تجارت، یک سلسله ای بودن مثل نعمان ابن منظر و امثال اینها که گفته میشد از فرمان روایان هیره بودن، هیره بخشی از یمن ظاهرن. شکوفا شد در آن صنعت انسجه. بله او هلس آجون هلس خیلی خوب خیلی خوب بد نیست لغتنامه جدیدی بنویسی، بله خب اجازه بفرمایید. فقد ازدهرت فیها صناعت الانسجه، شکوفا شد در این شهر صنعت بافندگی و اسلحه سازی و سفال سازی و ظروف پختنی، یعنی ظروفی که ظروف آجری پخته میشه، کوره میره، و نقوش. و استطاع المناظره ان یمدو نفوذهم التجاری الى اواسط و جنوب و غرب الجزیره العربیه. منظرها توانستند امتداد بدن نفوذ تجاریشون رو به اواسط و جنوب و شرق و غرب جزیره عربی، به تمام این منطقه اینها تجارتشون رو گسترش دادن. و کانو یرسلون قوافل تجاریه الى الاسواق الرئیسیه و هی تحمل منتوجات بلادهم، میفرستادن قافله های تجاری رو به بازارهای مهم در حالی که هم میکرد تولیدات شهرشون رو، کشورشون. و الحضارت تدمیریه التي استمرت عدت قرون و ازدهرت فی ظلها تجاره و قامت علاقاتها تجاریه به مختلف دول العالم کالصین و الهند و بابل و المدن الفنیقیه و بلاد الجزیره. تمدن تدمیری، تدمیر یک قومی بوده که استمرار یافت چند قرن و شکوفا شد در سایه آن تجارت و برپا شد روابط تجاری، برپا کرد روابط تجاری را با دول مختلف عالم مثل چین و هند و بابل. بابل غیر بابله، بابل از کشورهای قدیمیه، بله، جز الان در عراق آثار مخروبش دیده میشه، و شهرهای فینیقیه و کشور و بلاد الجزیره، ظاهرا به همون الجزیره معروف نظر داره، یا شاید هم بلاد الجزیره یعنی بلاد الجزیره العربیه، شهرهای خود جزیره العرب. بله، فینیقیه. من این کاغذ یادداشت کرده بودم رو نیوردم همراهم، یکی اینا رو یادداشت کردم، ان شاء الله جلسه بعد بتونم. تو المنجد هست، یکی اینا هست. و الحضارات التي احتفل بها تاریخ اليمن منذ اقدم العهود، و تمدن‌هایی که جشن گرفت به اون تمدن‌ها، یعنی شامل به دست گرفت اون تمدن‌ها رو، تاریخ یمن از قدیمترین عهدها. ان دراسة تلك الحضارات والمدنيات و ظروفها التجاریه و الاقتصادیه و مقارنتها به مکه فی واقعها الحضاریه و المدنیه قبل الاسلام یبرهنو الا ان الانقلاب الاسلامی فی العلاقات الاجتماعیه و الحیات الفکریه لم یکن مسئله شروط مادیه. بررسی این تمدنها و شرایط تجاری و اقتصادی آنها و مقارنه و مقایسه آنها با مکه در واقعیت تمدنی و مدنیتش، پیشرفت اقتصادیش قبل از اسلام، دلیل است بر اینکه انقلاب اسلامی در روابط اجتماعی و حیات فکریش مسئله شرایط مادی و ظروف اقتصادی و تجاری نبوده. فرق بین تمدن و هزاره به اینه، ظاهرن که وقتی هزاره میگن به جنبه فکری تمدن توجه دارن و بله جنبه فرهنگیش، وقتی تمدن گفته میشه به جنبه مادی و صنعتی تمدن توجه دارن. و به تالی ان العلاقات الاجتماعیه به ما فیها علاقات التوزیع منفصلت عن شکل الانتاج و الوضع الاقتصادی بالقوى المنتجه، و نتیجه میگیریم که روابط اجتماعی که یکی از این روابط اجتماعی روابط توزیع است، جداست از شکل تولید و وضعیت اقتصادی نیروهای تولید. افلیس من حق الاسلام بعد هذا كله ان یزیف بكل اطمئنان و ثقه تلك الحتمیت التاریخیه التي تربط كل اسلوب من اسالیب التوزیع به اسلوب من اسالیب الانتاج؟ آیا اسلام حق نداره بعد از این همه ابطال کند با کمال اطمینان و ثقه این حتمیت تاریخی را که ربط میده هر اسلوبی و هر شیوه از شیوه های توزیع را به شیوه از شیوه های تولید؟ و یعلن بالدلیل المادی المحسوس ان النظام یقوم علی اسس فکریت و روحیه؟ و آیا اسلام حق ندارد اعلان کند با دلیل مادی محسوس که نظام قائم است بر اساسهای فکری و روحی و لیس علی طریقت المادی فی کسب حاجات الحیات و نه بر روش مادی در به دست آوردن نیازمندی های زندگی؟ المشکلت الاقتصادیه، ما هی المشکلت الاقتصادیه؟ می‌فرمایند که تمام امواج فکری در مورد اقتصاد معتقدند که در زمینه اقتصادی مشکلی هست که می‌باید این مشکل را درمان کرد. در اینکه این مشکل چیست اختلاف دارند. همه قبول دارند که یک مشکلی وجود داره که مشکل باید حل بشه و اقتصاد و علم اقتصاد و سیستم اقتصادی برای حل این مشکل هست. و اما اون مشکل چیست درش اختلاف نظر دارند. معمولا اقتصاددانهای غربی مشکل رو کمبود منابع طبیعی عنوان میکنند و میگن چون نیاز بشر باید به وسیله همین منابع طبیعی برطرف بشه، اون چه که موجود است محدوده و کم، نیازمندی های بشر رو به رشد، در حالی که این منابع در جا میزنه و باقی میمانه و تحولی درش رخ نمیده و زیاد نمیشه. بنابراین باید طوری به کار گرفت این منابع رو که بهترین استفاده رو، بیشترین بهره رو با کمترین امکانات برای ما داشته باشه. در مقابل این نظر، نظریه سوسیالیست هاست، نظریه مارکسه، که مشکل اقتصادی را عدم توافق و هماهنگی بین توزیع، شکل توزیع و شکل تولید میدونه. میگه هرگاه هماهنگی و توافق ایجاد بشه بین ابزار تولید و رشد تولید از طرفی و شیوه توزیع از طرف دیگر، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. اون وقتی مشکل اقتصادی به وجود میاد که ابزار تولید پیشرفته شده باشه و وضعیت اقتصادی و نوع توزیع باقی مانده باشه به حالت سابق خودش و تحول نیافته باشه، که اینجا برای رفع این مشکل میباید تحول اجتماعی ایجاد بشه، تحول سیاسی ایجاد بشه. و اون تحول هم به اینه که طبقه ای که حاکم بوده از قدیم تا کنون، اون طبقه کنار بره و طبقه ای که موافق است با پیشرفت ابزار تولید روی کار بیاد. و تا وقتی که این طبقه جدید خودش رو هماهنگ می‌بینه، هماهنگ داره با پیشرفت ابزار تولید تازه، مشکلی به وجود نخواهد آمد. باز اون وقتی مشکل شروع میشه که تضاد بین این دو اوت کنه. اسلام نه مشکل اقتصادی را آن می‌داند و نه این. مشکل اقتصادی را کمبود منابع تولیدی نمی‌دونه، به خاطر اینکه معتقد است اونطور که قرآن میگه خدا نعمتهای خود رو به طور وفور در اختیار بشر قرار داده. به قدری این نعمت فراوانه؟ در مسئله کمبود البته اونها به عنوان مشکلی مهم اقتصادی مطرح نکردن، اگر نه اونها قبول دارن که این کمبود وجود داره. ولی مشکل عمده اقتصادی در نظر اونها همین عدم توافق و هماهنگی بین شکل تولید و شکل توزیع. بله، ولی مشکل مهم اینه به نظرش. در نظر اسلام مشکل کمبود منابع تولیدی و اونچه رو که انسان میخواد از طبیعت استفاده کنه وجود نداره. اونچه بشر بخواد و اونچه بشر لازم داشته باشه از نعمتها خدا در اختیار او قرار داده. مشکل انسانه. انسان است که در مورد تولید فعالیت نکرده یا فعالیت نمی کنه و تن به کار نمیده و از نعمتهای الهی بهره‌برداری لازم رو انجام نمیده. یه مشکل هم مشکله توزیعه، یعنی در هنگامی که میخواد توزیع بکنه توزیع مناسبی نداره. در تولید بشر به جای این که با تمام نیرو استفاده کنه از طبیعت و طبیعت رو به کار بگیره، ظلم و ستمی نسبت به تولید روا داشته، یعنی احساس تنبلی و کسالت میکنه و تن به کار نمیده. طبعا طبیعت بازدهی در مقابل آدمهای تنبل نخواهد داشت. از طرفی در موقع توزیع را مناسب با اونچه که شریعت مقدس گفته بشر انجام نداده و روی این حساب باعث شده که اونچه که به دست آمده از نعمتها جوری توزیع و تقسیم نشه که تمام بندگان خدا و بشر بتوانن ازش بهره مند بشن. در مورد تولید یه فصلی خواهند داشت و بحث میکنن در آینده، در مورد توزیع مقدم داشتن اون حرکتی که در توزیع بوده و مشکلاتی که در توزیع برای بشر به وجود آمده و راه حلی برای مشکلات توزیع. المشکلت الاقتصادیه فی نظر الاسلام و حلولها، مشکل اقتصادی در نظر اسلام و حلهایی که برای این مشکل داده شد. تتفق التیارات الفکریه فی الحقل الاقتصادی جمیعا الا ان فی الحیات الاقتصادیه مشکلت یجب ان تعالج، متفقند امواج فکری در زمینه اقتصادی همه بر این که در زندگی اقتصادی مشکلی است که میباید درمان بشه، و تختلف بعد ذلک فی تحدید طبیعت هذه المشکله و طریقه العامه لعلاجها، ولی بعد از این اختلاف میکنند در تحدید و تعیین طبیعت این مشکله و راه عمومی درمانش. فالرأسمالیه تعتقد ان المشکله الاقتصادیه الاساسیه هی قله الموارد الطبیعیه نسبیه نظرا الی ان الطبیعت محدوده، سرمایه‌داری معتقد است که مشکل اساسی اقتصاد کمی منابع طبیعی است به طور نسبی، کمی نسبی است موارد یعنی منابع. نظرن الی ان طبیعت محدوده، نظر به این که طبیعت محدوده. فلا یمکن ان یزاد فی کمیت الارض التي یعیش علیها الانسان ولا فی کمیت الثروات الطبیعیه المتنوعه المخبوعه فیها، ممکن نیست زیاد شود در مقدار زمینی که زندگی میکنه برش انسان، و همچنین ممکن نیست در اضافه کنه در مقدار ثروت‌های طبیعی متنوعی که مخفی است در آن. در اینجا بد نیست اشاره کنیم به این نکته که بشر اگر بخواد به کار بگیره خیلی موارد هست که هنوز به کار نگرفته، و شاید صدها مقابل نیاز کنونی بشر امکانات بهره برداری از خود زمین هست. دریاها منابع بسیار فراوان و غنی داره که هنوز ازش بشر استفاده نکرد. خیلی از امکاناتی هست در قعر دریاها که امکانات غذایی در خود دریا، امکانات غذایی هست، امکانات معدنی هست در کف دریاها، زیر دریاها. بعضیاشو بشر به کار گرفته، بسیاریش هم بشر به کار نگرفته. در خود این زمین بسیاری از مناطق هست که هنوز کشت نشده و قابل کشته با یک تغییرات، و بشر قدرت این رو داره که به کار بگیره. شما حساب کنید اسرائیل از نظر اقتصادی پیشرفته است، خیلی پیشرفته، رو دست خیلی از کشورها نیست. اسرائیل کنار بحرالمیت رو که قابل کشت نبود برداشته، قابل کشش کرده. به چی؟ خاک دستریز از مناطق دیگه برداشته با کامیون آورده اونجا خالی کرده، دو متر سه متر بیشتر کمتر، و اونجا درخت کاشته، بهترین میوه از اونجا داره استخراج میکنه. خب این امکانی که برای بشر به وجود آمده، حالا سر به تنش نباشه برای کارهایی که از نظر سیاسی و مذهبی انجام میده، این کار اقتصادی ما به این نظر داریم. اگر این امکاناتی که او به کار گرفته دیگران هم به کار بگیرن در مناطق دیگه، چقدر زمین ها هست که قابل کشت میتونه باشه، و از جهت باروری زمین استفاده از کشاورزی مکانیزه و با کود و استفاده از آبیاری صحیح و مناسب یک زمین رو به چندین برابر میتونه تولیدش رو برسونه. زمین هایی هست که تونستن به وسیله کشاورزی مکانیزه سه مرتبه در سال بهره برداری کنن ازش. معمولا زمین های ما دو سال یک بار از استفاده میشه، و بعضی هاش سه سال یک بار از استفاده، و بعضی زمین ها هرگز. اینجوره. بنابراین منابع طبیعی برای استفاده بشر فراوانه. بشر باید کار کنه، او باید فعالیت کنه. بله، دنبال نظریه مالتوسه که مالتوس میگه که مقدار غذایی که بشر بخواد به دست بیاره رو به رشد هست، ولی رو به رشدش کمه، عددیه، به تصاعد عددی، ولی مقدار نسل بشر تصاعد هندسیه. اونم باز در این حسابگریش اشتباه کرده، و علمای اقتصاد بعد از اون نظریهش مورد نقد قرار دادن و گفتن که بشر تصاعدی رشد نمی‌کنه. اگر نه طبق نظریه او هر 25 سال یک بار باید جمعیت کره زمین دو برابر بشه و می‌بینیم اینطور نیست. خب بلاها هست، جنگ‌ها هست، مریضی‌ها هست و مسائل دیگه پیش میاد و بشر رو، نسل بشر رو محدود می‌کنه. شکی در این نیست. و علاوه بله شکی نیست، نام نعمتی. و اینطور نیست که شما خیال کنید، یعنی ما اگر نسبت به خودمون و شخص خودمون در نظر بگیریم اینها فاجعه است یکایکش، اما اگر نسبت به کل زمین نگاه کنیم و کل جهان بشریت نگاه کنیم و حتی کل بفرمایید نظام هستی نگاه کنیم، همه اینها نعمت، چیزی نیست که خلاف نعمت باشه. زلزله که میشه به خاطر برای زمین کاملا نفع داره. سیل که میاد درسته که یک جای رو خراب میکنه، ولی از نظر تکامل زمین کاملا به نفع تکامل زمینه. قطعات بلند رو میشوره، جاهای گود رو پر میکنه، برای مسطح شدن زمین برای نسل‌های بعدی اگر باشه به نفعشونه. اینجوری نیست که اینا، اگر در کل هستی نگاه بکنیم همه اینا لطمه باشه، نه، ما نسبت به خودمون نگاه میکنیم اینا ضرر و زیانه. و همچنین بشر اگر بخواد و اگر امکاناتشو به کار بگیره، گیریم نسل بشر زیاد شد، خب میتونه از کرات دیگری که قابل بهره برداری و استفاده بشر هستن استفاده کنه. اینطور نیست که نعمتهای الهی محدود باشه. بنابراین این بینش که نعمتها محدوده، امکانات محدوده، این بینشی است که صرفا بینش مادی تنگی است که قبلا نسبت به طبیعت و نسبت به آفرینش و خلقت به دست آورده. ما ان الحاجات الحیاتیه للانسان تنمو بالطرادن، با اینکه نیازمندی های حیاتی انسان رشد میکنه به طور شایع، وفقا لتقدم المدنیت و ازدهارها، مطابق با پیشرفت تمدن و شکوفا شدنش. الامر الذي يجعل الطبيعه عاجزه عن تلبيه جميع تلك الحاجات بالنسبه الى الافراد كافه، مسئله ای که طبیعت را درمانده و عاجز قرار میده از پاسخگویی به تمام این نیازمندی ها نسبت به همه افراد. فيؤدي ذلك الى التزاحم بین الافراد على اشباع حاجاتهم، منتهی میشه، منجر می شود این مسئله به تزاحم و درگیری بین افراد برای رفع نیازمندی هاشون. و تنشأ عن ذلك المشكلة الاقتصادية، و از اینجا مشکل اقتصادی پدید میاد. فالمشكلة الاقتصادية في رأي الرأسمالية هي ان الموارد الطبيعية للثروة لا تستطيع ان تواكب المدنية و تضمن اشباع جميع ما يستجد خلال تطور مدنی من حاجات و رغبات. پس مشکل اقتصادی در نظر سرمایه‌داری اینه که منابع طبیعی ثروت نمیتواند همراهی کند با تمدن و تضمین کند اشباع تمام اونچه که پیدا میشود جدیدن در ضمن تحول تمدنی، اونچه که پیدا میشه جدیدن از نیازمندی ها و رغبت ها. والمارکسیه ترا ان المشکلت الاقتصادیه دائما هی مشکلت و تناقض بین شکل الانتاج و علاقات تولید. نظر مارکسیسم هم اینه که مشکل اقتصادی دائما مشکل درگیری بین شکل تولید و روابط توزیعی است. فمتا تم الوفاق بین ذالک الشکل و هذه العلاقات صاد الاستقرار فی الحیات الاقتصادیه، هرگاه وفاق و هماهنگی بین این شکل و این روابط ایجاد شد، حاکم میشه استقرار در حیات اقتصادی. مهما کانت نوعیت النظام الاجتماعی ناتج عن التوفیق بین شکل الانتاج و علاقات توزیع، حالا نوع نظام اجتماعی که حاصل میشه از هماهنگی بین شکل تولید و روابط توزیع هر چه میخواد باشه. و اما الاسلام فهو لا يعتقد مع الرأسمالیه ان المشكله مشكله الطبيعه ان المشكله مشكله الطبيعه و قله مواردها. اسلام با سرمایه‌داری همراه با سرمایه‌داری معتقد نیست که مشکل طبیعت و کمی منابعشه. لانه یرا ان الطبیعت قادرت علی ضمان کل حاجات الحیات التي يؤدي عدم اشباعها الى مشکلت حقیقیت فی حیات الانسان. نظر اسلام اینه که طبیعت قادر است بر تضمین تمام و تأمین تمام نیازمندی های زندگی که منتهی می شود عدم اشباعش به مشکل حقیقی در حیات انسان. کما لا یرى الاسلام ایضا ان المشکل هی التناقض بین شکل الانتاج و علاقات التوزیع کما تقرر المارکسیه. همچنان که نظر اسلام اینچنین نیست نیز که مشکل تناقض بین شکل تولید و روابط توزیع. و انما المشکل قبل کل شیء مشکلت الانسان نفسه لا طبیعه ولا اشکال الانتاج. مشکل قبل از هر چیزی مشکل خود انسان. و هادا ما یقرره الاسلام فی الفقرات القرآنیت. الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یکی یکی نعمتها رو خدا میشموره، به چه شکل این نعمتها رو تهیه دیده، فراهم کرده. ابتدا از آسمان خدا آبی رو میفرسته و به وسیله این ثمراتی رو به عنوان روزی برای شما تهیه کرده. و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل و النهار و آتاکم من کل ما سألتم. دیگه به نهایت رسانده، هر چه که شما طلبیدید به شما داد. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها و اگر بشمارید خب نمیتونید احسان کنید. ان الانسان لظلوم کفار. مشکل اینجاست که انسان ظلوم است و کفار. فهذه الفقرات الكريمه تقرر بوضوح ان الله تعالى قد حشد للانسان في هذا الكون الفسيح كل مصالحه ومنافعه. این فقرات ارزشمند به وضوح مقرر می‌دارد که خدای تعالی جمع کرده، فراهم کرده برای انسان در این هستی گسترده وسیع تمام مصالح و منافعش. و وفر له الموارد الکافیه لامداده به حیاته. فسیح یعنی وسیع گسترده. و فراهم کرده است برای او منابع کافی را برای کمک رساندن به حیات او و نیازمندی های مادی او. ولکن الانسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصه التي منحها الله له بظلمه وكفرانه. ولی انسان است که تضییع کرده این فرصت را که خدا به او داده به وسیله ظلم و کفرانش. ان الانسان لظلوم كفار. فظلم الانسان في حياته العمليه وكفرانه بالنعمه الالهيه هما السببان الاساسيان للمشكله الاقتصاديه في حياه الانسان. ستم انسان در زندگی عملیش و کفرانش به نعمتهای الهی دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات انسان هست. و یتجسد و ظلم الانسان علی الصعید الاقتصادی فی سوء توزیع. مجسم میشه ستم انسان در سطح اقتصادی در بد توزیع کردن. و یتجسد و کفرانه للنعمه فی اهماله لاستثمار طبیعت و موقف سلبی منها. مجسم میشه کفران نعمتش در سستی انسان نسبت به بهره برداری از طبیعت و موضع سلبی و منفی انسان در مقابل طبیعت. بیکاری کرده، تنبلی کرده. فحین یمح الظلم من العلاقات الاجتماعیت للتوزیع و تجند طاقات الانسان للاستفاده من الطبیعت و استثمارها تزول المشکلت الحقیقی عن السعیده الاقتصادی. هنگامی که محو کند اسلام ظلم رو، یا محو بشه ظلم از روابط اجتماعی توزیع و فراهم بشه نیروهای انسان برای استفاده از طبیعت و بهره برداری از طبیعت، زائل می شود مشکل حقیقی از سطح اقتصادی. و قد کفل الاسلام محو الظلم بما قدمه من حلول لمسائل التوزیع و تداول. اسلام تکفل کرده محو ستم رو به اون چه که تقدیم کرده از حلها برای مسائل توزیع و تداول، یعنی معاملات، معامله. و عالج جانب الکفران بما وضعه للانتاج من مفاهیم و احکام. درمان کرده جنبه کفران رو به اون چه که وضع کرده اسلام برای تولید از بینش ها و احکام. اسلام خیلی تشویق کرده به تولید، به خصوص تولید کشاورزی و اینها.
این تشویق‌هایی که کرده از نظر فکری زمینه ساخته، مفاهیمی داده برای فعالیت اقتصادی که فعالیت اقتصادی رو عبادت میدونه، به این وسیله درمان کرده این جنبه رو، یعنی این سستی و سهل‌انگاری در انسان محو کرده. و هذا ما سنشرحه فيما يلي بالمقدار الذي يتصل بالسبب الاول من المشكله الاجتماعيه في نظر الاسلام وهو الظلم في مجالات التوزيع والتداول. این چیزی که ما شرح میدیم در ما یلی، در اون چیزی که میاد، به مقداری که مرتبط است به سبب اول از مشکل اجتماعی در نظر اسلام که ستم در زمینه‌های توزیع و معاملات معامله است. و اما موقف الاسلام من السبب الثانی و هو کفران النعمه فسوف نتناوله بالدرس في بحث مقبل اعددناه لعرض موقف الاسلام من الانتاج و احکامه و مفاهیمه ان. اما موضع اسلام نسبت به سبب دوم که کفران نعمت است، این رو بررسی میکنیم، میگیریم آن را به درس و بررسی در یک بحثی در آینده که مهیا کردیم اون بحث رو برای عرضه موضع اسلام نسبت به تولید و احکام مفاهیمه. این در آخر جلد دوم مورد بحث قرار میگیره. جهاد و توزیع فبه نسبت الى مجالات توزیع منیت الانسانیه. در اینجا از نظر اسلام دستگاه توزیع رو مطرح میکنن و میفرماین که نسبت به توزیع چه کفرانی بشر چه اطلاعاتی پیدا کرده، چه ستمی داشته. میگن که توزیع گاهی چون توزیع فردی بوده ستم ایجاد کرده و گاهی چون توزیع اجتماعی بوده برای بشریت ستم ایجاد کرده. اما توزیع فردی رو در سیستم‌های اقتصادی و سرمایه‌داری و فئودالیته و امثال اونها نظیر اینها می‌بینیم که در اونجا مالکیت را مطلقا فردی کردن و جوری کردن که یک عده افراد بتوانند زمینه‌های تولیدی رو به دست بگیرن، زمینه‌های ثروت رو به دست بگیرن و ستم کنن به دیگران و از توزیع دیگران رو برخوردار نکنن. و اما در صورت و شکل اجتماعیش مالکیت رو در سیستم‌های سوسیالیستی اجتماعی کردن و به این وسیله تلاش فرد را برای اینکه زندگی خودش رو بهتر کنه و از درآمد بیشتری برخوردار بشه و از فعالیت خودش بهره بیشتری ببره، این رو منع کردن و جلوی این رو گرفتن و به این وسیله مبتلا کردن بشر رو به یک نوع ستم دیگری در توزیع. حالا اونی که در نظر اسلام حل میکنه این مشکلات رو، برای حل این مشکل است، دو پایه اساسی است در توزیع. یکی پایه کار، نقش کار در توزیع، یکی نقش نیاز در توزیع. شما اگر سیستم اقتصادی سرمایه‌داری رو نگاه بکنید، برای کار به عنوان کار قبلا بحثش شد یه مقدار، نقش اساسی در توزیع قائل نیست. یعنی اگر کسی کار بکنه نتیجه کارش به اون میرسه؟ نه، مسلمه که نتیجه کار یک انسان رو اونچنان که انجام داده به او بر نمیگردونه. سیستم سوسیالیستی مدعی است که حاصل کار انسان رو به او بر میگردونه. بسیار خوب، اگر مطابق این ادعا عمل کنه، ما خواهیم داشت انسانهایی که اینها قدرت کار ندارن. افراد انسان همه که یک سنخ نیستن، همه که یک جور نیستن، بعد یا هستن قدرت کار ندارن، در این حال مخارج زندگی لازم دارن، اینها چه کنن؟ بمیرن یا اینکه میباید اداره بشن. در نظریه‌ای که سوسیالیست ها میدن، برای سوسیالیست یک چنین پیشبینی نشده، گفته نشده از کسانی که قدرت کار ندارن حق دارن از توزیع بهره‌مند بشن. پس ما میبینیم از یک طرف در بعضی از سیستم‌های اقتصادی کار مهمل گذاشته شده و اگر کسی کار و فعالیتی انجام بده حاصل کار و دسترنجش به خود او بر نمیگرده، و از طرف دیگر در بعضی سیستم‌های دیگه اگر کسانی هستن که قدرت کار دارن، در مقابلش کسانی هستن که قدرت کار ندارن، اینها رو مهمل گذاشته و به اونها نرسیده. اسلام از نظر تأمین نیازمندی های زندگی بشری هر دو جنبه رو رعایت کرده. یعنی اگر کسی کار انجام بده، به مقداری که کار انجام داده به اون میده، حاصل کار و دست رنجش رو به خودش برمیگردونه. و اما اگر کسی قدرت کار نداشته، نتوانسته کار بکنه، فلج بوده، نقص عضوی داشته، نقص فکری داشته، روحیه کار در او نبوده، مشکلاتی برای او وارد شده، ضربه های طبیعی یا غیر طبیعی بر او وارد شده، نمیگه او باید مهمل گذاشت این رو بگذار تا بمیره، بلکه به عنوان اینکه او انسانه و نیازمندی داره، نیازمندی های او رو برطرف کرده و به این وسیله هم برای کار نقش قائل شده در توزیع، هم برای نیاز نقش قائل شده در توزیع. اما کار رو بررسی میکنیم، ببینیم یکا یک نظر اسلام و سوسیالیسم و کمونیسم و امثال اینها در مورد کار چی. در مورد کار، کمونیسم فاصله می افکند بین کار و حاصل کار. میگه کار یک وظیفه اجتماعی است که هر انسانی باید انجام بده، اما اینکه پس حاصلش باید به دست خود او برسه، خیر، رابطه ای نیست بین کار و نتیجه کار در نظام کمونیستی. این رابطه قصده به عنوان یک وظیفه اجتماعی هر انسانی مثل یک سلول از سلول‌های بدن که کار میکنه باید کار کنه. جامعه یک واحد به اصطلاح بزرگی است که این واحد بزرگ انسان‌ها افرادشن، این افراد ذوب شدن در این واحد، یک کل رو تشکیل دادن. این کل مهمه که حفظ بشه و واقعی بمانه. افراد مثل سلول‌های بدن میباید کار کنن، مثل پیش و مهره‌های یک کارخونه باید کار کنن، اما اینکه چه مقدار برخوردار باشن ربطی به مقدار کارشون نداره. مقدار کاری که انجام دادن یک وظیفه بود، یه وظیفه این کل در قبال اونها داره که خب حالا قضا اینها رو هم تامین کنه. اگر کسی نقش مهمی داشت در این تولید، در این کار و فعالیت، اینطور نیست که پس از حاصل و نتاج هم برخورداری بیشتری داشته باشه. ممکنه یک پیچی در یک کارخانه نقش بسیار حساسی داشته باشه، اما از اون گریسی که میخوام بهش بدن بسیار کم نیاز داشته باشه. در ضمن یک دستگاهی باشه در این کارخانه بسیار نقش ساده‌ای داشته باشه، ولی چون دستگاه بزرگی قطور تشکیلاتیه گریس زیادی بخواد. بنابراین حساب این نمی‌کنیم که چه مقدار کار کرده به اون همون مقدار گریس بدیم. گریس به مقدار نیازشه، کارش هم که کرده یک وظیفه اجتماعی بوده که انجام داده. اون نسبت به سرمایه‌داریه، اصولا تحلیل اونها در مورد ارزی اضافی در سرمایه‌داری، وگرنه در کمونیسم جامعه جامعه ایست که دیگه انانیت ها رو از دست داده، کسی برای خود کار نمی کنه. و چون اینجوره، اونی که مطرح کله، افراد درش ذوق شدن، از طرفی باید هر کس به قدری که قدرت داره کار بکنه و فقط به اندازه که نیاز داره برداره، همین و بس. حالا میرسیم، ابتدایشون شروع کرده از کمونیسم. بنابراین در عمل بله، لنین اومده بود که نظام کمونیستی رو پیاده کنه و الغاء مالکیت کرده بود در شوروی. به طور کلی دید نمیشه سوسیالیسم رو به عنوان اینکه دالانیست به سوی کمونیسم مطرح کنه، بیش از این نمیتونیم تصدیق کنیم. فبه نسبت الى مجالات توزیع منیت الانسانیه على مر تاریخ به الوان من الظلم لقیام توزیع تارتن على اساس فردی بحث و اخرى على اساس لا فردی خالص. نسبت به زمینه‌های توزیع مبتلا شده انسانیت در طول تاریخ به الوان و رنگ‌های از ستم به خاطر قیام توزیع، گاهی بر اساس فردی صرف و بار دیگر بر اساس غیر فردی خالص. فکان الاول تعدی على حقوق الجماعه و کان الثانی بخشاً لحقوق الفرد. شیوه اول تعدی بود بر حقوق جماعه و شیوه دوم ظلم بود به حقوق فرد. و قد وضع الاسلام جهاز التوزیع للمجتمع الاسلامی به شکل الذي تلتقي فيه حقوق الفرد به حقوق الجماعه. اسلام دستگاه توزیع رو برای جامعه اسلامی به شکلی قرار داده که هماهنگ است در آن حقوق فرد با حقوق جامعه. فلم يحل بين الفرد و حقه و اشباع میوله طبیعیه کما لم یسلب الجماعت کرامتها و لم یهدد حیاتها. حائل نشده از اسلام بین فرد و حقش و اشباع امیال طبیعیش، همچنان که سلب نکرده از جماعت، از جمع، ارزش جماعت رو و تهدید نکرده حیات جماعت رو و به ذلك امتاز عن اجهزة التوزیع المختلفه التي جربها الانسان على مر تاریخ، و به این وسیله اسلام امتیاز پیدا کرده از دستگاه های توزیعی متنوع که تجربه کرده اونها رو انسان در طول تاریخ. و جهاد التوزیع فی الاسلام یتکون من اداتین رئیسیتین، دستگاه توزیع در اسلام تشکیل پیدا میکنه از دو وسیله اساسی و هم العمل و الحاجه، کار و نیاز. و لکل من الاداتین دورهم الفعال فی الحقل العام للثروه الاجتماعیه، هر یک از این دو وسیله نقش فعال خودشون رو دارن در زمینه عام ثروت اجتماعی. و سوف نتناول کل من الاداتین بالدرس لنعرف دورها الذي تؤديه في مجال التوزيع، ما خواهیم رسید، بررسی خواهیم کرد هر یک از دو وسیله رو، هر یک از دو ادات رو، برای اینکه نقش او رو بشناسیم، نقشی رو که ادا میکنه در زمینه توزیع. مع المقارنه بین مکانت العمل و الحاج فی جهاز توزیع الاسلامی للثروه و مکانت هما فی التصامیم و النظریات الاخرى للتوزیع التي تقوم على اسس شیوعیه و اشتراکیه و رأسمالیه. البته با مقایسه و مقارنت بین موضع عمل، مکانت و محل کار و نیاز در دستگاه توزیع اسلامی ثروت و مکانت و موقعیت این دو در تصمیم گیری ها و نظریات دیگر توزیع، اون نظریات دیگری که قائم است بر اساس کمونیسم و سوسیالیسم و سرمایه داری. دور العمل فی التوزیع، لکی نعرف دور العمل فی التوزیع، مقصده میرسیم این تیکر رو تصدیق کنیم چه ما نیده از اون طرف. السلام علیکم.